در صبحانه با خبر امروز. تأکید دیپلمات‌های ایران، اروپا و آمریکا بر نیاز به دستیابی سریع به تفاهم. همزمان تهران از راه اندازی مجدد مرکز مونتاژ سانتریفیوژ در نطنز می‌گوید. واکنش تند کیف به سخنان اخیر سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره پرونده پرواز 752. اوکراین می‌گوید ایران به جای فرافکنی و اتهام زنی مقصران واقعی را معرفی کند. شیب بسیار زیاد شیوع کرونا در بخش عمده ای از ایران. برنامه واکسیناسیون عمومی اما همچنان نامعلوم. و بیانیه جمعی از محیطبانان در واکنش به کشته شدن دو همکارشان در زنجان. امضا کنندگان خواستار اصلاح قوانین حمایتی و توجه مسئولان شدند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در روز ملی فناوری هسته‌ای ایران و در میانه دور تازه گفتگوهای این کشور با کمیسیون برجام برای احیای توافق هسته‌ای، تهران از راه اندازی مجدد مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز خبر داد. مرکزی که تیر ماه سال قبل بر اثر یک انفجار مهیب تعطیل شده بود. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی تازه از اقدامات تازه ایران که می‌توانند به عنوان عدول بیشتر از تعهدات برجامی این کشور تلقی شوند خبر داده. در همین حال یک مقام ارشد اروپایی با دلگرم کننده خواندن مذاکرات هفته قبل در وین از وجود تفاهم درباره لزوم بازگشت همه از جمله آمریکا به مسیر برجام سخن گفته. همزمان عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران هم دستیابی به توافق ظرف یک ماه و نیم آینده را ضروری خوانده. گرچه آقای عراقچی دلیل این موضوع را ممانعت از به مشکل خوردن آژانس در زمینه پروتکل الحاقی ذکر کرده، اما نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری ایران را هم نباید از نظر دور دانست. در این میان رایزنی‌های فشرده اسرائیل به عنوان مهمترین مخالف احیای برجام با آمریکا ادامه دارد. آیا دولت تازه آمریکا بازگشت به برجام را به راضی نگه داشتن متحد نزدیکش ترجیح خواهد داد؟ گزارش نازآفرین میرزا خلیلی را ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
این آی‌آرنان
سرعت این سانتریفیوژهای نسل 9 در غنی‌سازی اورانیوم میش از 50 برابر نسل قبلی است. یک روز پس از دومین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین برای بازگرداندن آمریکا به توافق، تست مکانیکی این سانتریفیوژها به دستور حسن روحانی انجام گرفت. اقدامی که میتواند تهران را بیشتر از تعهداتش در این توافق دور کند. در حالی که اروپا و اعضای کمیسیون برجام از گفتگوهای سازنده در نشست وین میگویند، تهران سانتریفیوژهای IR9 را آزمایش کرده که میتواند زمان گریز این کشور را برای دستیابی به یک بمب هسته‌ای به حد چشمگیری کاهش دهد.
الحمدلله در دولت تدبیر و امید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز به مناسبت روز ملی فناوری هسته‌ای گفت برجام که آن را دستاورد دولتش می‌داند فعالیت‌های هسته‌ای این کشور را قانونی کرده.
یکی از آثار پر افتخار برجام این بود که صنعت هسته‌ای، فناوری هسته‌ای رو در ایران به طور کامل قانونی کرد. این که میگم قانونی کرد یعنی حق ملت ایران رو باز ستاند. این حق ملت ایران بود.
این سخنان حسن روحانی در حالی است که جامعه جهانی در تلاش است تا فعالیت‌های هسته‌ای ایران را هر چه زودتر مهار کند. همزمان ایالات متحده در حال بررسی فنی رفع تحریم‌های درخواستی ایران در مقابل بازگشت این کشور به تعهدات برجامی است. موضوعی که میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در وین در توییتی ابراز امیدواری کرده که تکلیفش در جلسه بعدی یعنی 25 فروردین روشن شود.
به احتمال بسیار جلسه بعدی کمیسیون مشترک برجام روز 14 آوریل در وین برگزار می شود. امیدوارم تا آن زمان همه شرکت کنندگان در این نشست و همچنین ایالات متحده تحلیل های خود را از آنچه در این هفته گذشت به پایان برسانند و مواضع خود را برای سرعت بخشیدن به مذاکرات بیشتر روشن کنند.
در میانه این ابراز امیدواری ها، تهران در مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای از اقدام‌های دیگری هم خبر داد.
من ماشین IR6 را استارت کنید. انجام شد.
راه اندازی مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای تأسیسات نطنز که پارسال تابستان در جریان یک انفجار تخریب شده بود. آنچه که مقام‌های ایران بدون اعلام جزئیات همچنان می‌گویند خرابکاری بوده. این انفجار موجب کند شدن روند تولید سانتریفیوژهای نسل 6 شده که به ادعای روزنامه نیویورک تایمز برنامه هسته‌ای ایران را 2 به تأخیر می‌اندازد. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید به برجام باز می‌گردد تا پس از آن وارد مذاکره‌هایی درباره توافقی جامع‌تر با تهران شود، توافقی که بتواند نگرانی‌های جهانی را درباره توسعه موشک‌های بالیستیک و ماجراجویی‌های نظامی ایران در منطقه برطرف کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پیش از آغاز نشست‌های وین گفته بود که در حال حاضر اولویت آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای است.
ببینید، کسی منکر این نیست که ما در رسیدگی به این موضوع شتاب داریم. این کار را می‌کنیم برای اینکه حتی در همین هفته‌های اخیر ایران گام‌های بیشتری در فاصله گرفتن از برجام برداشته. و نگرانی ما این است که هر چه زمان می‌گذرد، زمان گریز هسته‌ای برای ایران هم کمتر می‌شود.
حالا که تنها حدود 2 به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی است، عباس عراقچی، رئیس هیئت مذاکره کننده در نشست‌های وین، هشدار می‌دهد که اگر با واشنگتن تا 1.5 دیگر به توافق نرسند، تهران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می‌کند. این یعنی ایران جلوی نظارت‌های گسترده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تأسیسات خود را خواهد گرفت و تصاویر ویدئویی دوربین‌های آژانس را هم به این نهاد ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای تحویل نخواهد داد. برخی ناظران میگویند اقدام‌های هسته‌ای اخیر ایران، آن هم در حالی که مذاکره‌های غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن در جریان است، تنها اهرم فشاری است برای وادار کردن آمریکا برای لغو هر چه زودتر تحریم‌های این کشور. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، چالش‌های هسته‌ای و صحبت‌ها و مذاکرات بر سر احیای برجام. برای گفتگو در این رابطه علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، همراه ماست. آقای افشاری، ایران از یک سو از راه اندازی مجدد مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته نطنز خبر داده و از سوی دیگه خبرگزاری رویترز به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گزارش شده که جمهوری اسلامی در اقدامی تازه از تعهداتش در برجام عدول بیشتری کرده. مذاکرات در جریان هست بین طرفین حاضر در برجام. حالا ایران به نظرتون با این اقدامات تازه چه سیاستی رو دنبال میکنه؟
به نظر من عبدیل جمهوری اسلامی تعارض دیده نمیشه. اونها دارن توان چانه‌زنی خودشون رو در مذاکرات بیشتر میکنن، بیشتر فشار میارن و تا اون جریانی در هیئت حاکمه آمریکا یا جریان سیاسی آمریکا که معتقد هستش که باید هرچه سریعتر با جمهوری اسلامی به توافق رسید و تأخیر در این فاصله ریسک های ناشی از گسترش برنامه اتمی جمهوری اسلامی را افزایش میده، هم اون جریان رو هم تقویت بکنن و به همین دلیل هستش که خب دارن از این اهرم فشار استفاده میکنن. فعلا در دور جدید مذاکرات هم دو طرف دارن اعلام کردن که خوشبین هستن، منتها باز هر دو تاکید میکنن که مسیر طولانی در پیش هست. ممکن هست در ارزیابی های جمهوری اسلامی در استفاده از این اهرم فشار، اینکه مرتب برنامه‌های هسته‌ایشون در سطح کمی و چه کیفی دارن گسترش میدن، این به نتایج خارج از تصور اونها منتهی بشه. ولی فعلا روال این هستش که به هر حال همه طرفه خوشبین هستن که این زورآزمایی از مسیر دور به نزدیک منتقل شده و دارن میگردن دنبال راه حل‌هایی که اون در نهایت به اصطلاح اجرای همزمان تعهدات باشه. به نظر من جمهوری اسلامی از اون فاز اول که یک برداشت شتاب زده داشتن در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عدول کردن، دیگه بحث این که آمریکا اول همه تحریم ها رو برداره عملا کنار گذاشته شده. مانع دوم یک خطای محاسبه هست در استفاده از اهرم فشار و دو مطالبات حداکثری هستش که همه تحریم هایی که در دوران ترامپ وضع شده باید کنار بره. این هم یک مانعی هست که میتونه مذاکرات فعلی رو دچار بن‌بست کنه.
آقای افشاری، روز گذشته همچنین عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفت که طرفین درگیر در مذاکرات احیای برجام باید تا یک ماه و نیم دیگه به توافق برسن. چقدر به انتخابات مرتبط هست تعیین این بازه زمانی و اصلا چقدر شدنی هست دستیابی به توافق در این زمان؟
به نظر من عباس عراقچی معاون بخش دولت حسن روحانی این خاص رو دارن، یعنی این شاید ماها به نوع آرزو هم باشه برای اونها، تاکید دارن که در همین دوره تموم بشه. به نظر میرسه آقای خامنه ای هم یک چراغ سبزی رو داده و میخواد که این مسئله حداقل اگر قدم های اساسیش در همین دوره برداشته بشه. منتها آیا این محقق خواهد شد یا نه، خب این محل تردید هست. یعنی خود عراقچی هم اعلام کرده که آمریکایی‌ها حالا یک فاصله ای رو دارن، باید بررسی بکنن که چگونه میتونن همه تحریم ها رو بردارن، ولی گفته ما یعنی جمهوری اسلامی به طور نسبی فاصله بیشتری داریم برای تحقق انتظارات و به هر صورت هر دو هم تاکید دارن که مسیر طولانی هست، پر سنگلاخ هست، ناهموار هست، بنابراین تهدید جدی وجود داره که بازسازی برجام قبل تا قبل از انتخابات محقق بشه. اما این احتمال هستش که گشایش های نسبی ایجاد بشه.
بسیار سپاسگزارم علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. اوکراین بار دیگر از عمل کرد و گزارش جمهوری اسلامی درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری خود عمیقا ابراز نارضایتی کرد. وزارت خارجه این کشور میگوید دولت ایران در این پرونده دست به فرافکنی و اتهام زنی غیر مسئولانه و غیر سازنده علیه مقامات اوکراینی زده و با اصرار بر موضوع خطای انسانی به عنوان عامل سرنگون کردن هواپیما تنها به خشم و ناامیدی بیشتر دامن خواهد زد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
دولت ایران در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی دست به فرافکنی و اتهام‌های غیرمسئولانه و غیرسازنده علیه مقام‌های اوکراینی زده. این را وزارت خارجه اوکراین در بخشی از بیانیه تازه خود اعلام کرده است. مقام‌های اوکراینی همواره بر فشار بر تهران به منظور روشن شدن حقیقت تأکید کرده‌اند.
ما رفتار ایران را تلاش برای عبور از حقیقت می‌بینیم. آنها از تاکتیک برای مخفی کاری و وقت کشی استفاده می‌کنند. سیاست فشار بر آنها اکنون دارای اهمیت بیشتری است. باید موضوع را زنده نگه داشت تا فراموش نشود.
بیانیه وزارت خارجه اوکراین در واکنش به اظهار نظر اخیر یکی از مسئولان وزارت خارجه ایران منتشر شده که احتمال رجوع اوکراین به دادگاه بین‌المللی را اقدامی غیر منطقی و غیر معقول توصیف کرده بود. سازمان هواپیمایی کشوری ایران اخیراً گزارشی نهایی منتشر کرده که در آن اپراتور سامانه دفاع هوایی را مقصر سرنگونی هواپیمای مسافربری معرفی کرده، گزارشی که اوکراین و کانادا رد کردند. دولت ایران هم به تازگی از صدور کیفرخواست برای 10 نفر در ارتباط با این حادثه خبر داده و همچنان تأکید می‌کند خطای انسانی دلیل سرنگونی هواپیما بوده.
هیچ چیزی از جانب ما برای پنهان کردن وجود نداره.
دولت اوکراین پیش از این گفته بود که خودداری مسئولان ایرانی از ارائه پاسخ‌ها و شواهد عینی این سوءظن را تقویت می‌کند که سرنگونی هواپیما عمدی بوده است. پیشتر فایلی صوتی منتسب به وزیر خارجه ایران به دست دولت کانادا که بیشترین شمار قربانیان سرنگونی هواپیما از اتباع یا مقیمانش بودند رسیده بود که در آن از احتمال عمدی بودن حادثه سخن می‌گوید. ماجرایی که واکنش نخست وزیر کانادا را برانگیخت. What Iran has admitted
to is very serious. اون چه ایران بدان اعتراف کرد بسیار خطرناک است. سرنگونی هواپیمای مسافربری اقدامی هولناک است و ایران باید مسئولیت کامل آن را متحمل شود. کانادا تا زمان محقق شدن عدالتی که خانواده های قربانیان قانون هستند آرام نخواهد نشست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای خود کمک کن.
پرواز 752 خطوط هوای اوکراین بامداد 18 دی ماه 1398 دقایقی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران هدف اصابت دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت. تهران سه روز این موضوع را کتمان کرد، اما پس از انتشار گزارش‌ها و شواهد متعدد به سرنگون شدن هواپیما با موشک‌های سپاه پاسداران اعتراف کرد. رویدادی که در جریان حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه عین‌الاسد بغداد محل حضور نیروهای آمریکایی رویداد، حمله ای در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران چند روز پیش از آن، انتقامی که تنها دامن 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی را گرفت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب در شرایطی که نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور نمایندگان ایران و طرف‌های حاضر در توافق هسته‌ای در جریان بود، مرکز آمار ایران در گزارشی از افزایش 111% قیمت مسکن طی پاییز 99 در مقایسه با پاییز سال 98 در شهر تهران خبر داد. و این صحبت در این رابطه احمد علوی اقتصاددان مؤسسه دانشگاه سوئد همراه ماست. آقای علوی، اگر این نشست‌ها به نتایج مثبتی بیانجامه، میشه انتظار داشت که تنگناهای اقتصادی ایران به خصوص در عرصه بازار مسکن حل بشه؟
خب اگر نگاه تاریخی داشته باشیم، میدونیم که بحران مسکن در ایران پیش از به اصطلاح برجام و در دوره اون و بعد از بحران فعلی و تحریم‌های جدید وجود داشته. همینطور تورم به خصوص در عرصه مسکن همواره وجود داشته، به طوری که مقامات حکومتی صحبت میکنن اینکه تورم در ایران نهادینه شده و دشوار بشه اون رو کاهش داد. به جز این داستان باید توجه داشت که این نشست ها اگر ادامه پیدا بکنه، اثراتش رو پیامداش رو میشه در سه مقوله در واقع دستبندی کرد. یکی تأثیرات روانیش که الان به نحوی تخلیه شده تو بازارهای مالی، به خصوص بازار سکه و طلا و همچنین بازار ارز، به این معنا که شاهد تلاطم‌های کمی هستیم. و البته دو پیامد دیگه، یکی پیامد کوتاه مدت که به هر حال به نظر نمی‌رسه این نشست‌ها اگر به انجامی هم برسه بشه در کوتاه مدت در سال‌های آینده به سرعت مشکلات اقتصادی ایران به خصوص عرصه مسکن رو حل کرد، و همچنین پیامدهای بلند مدت اون که با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران ساختاری است اصلا ارتباطی ندارد با مسئله تحریم ها، بلکه مشکلات درونی است و از درون اقتصاد ایران این ساختار رانتی و البته فاسد و متسلب پدید میاد و به نظر نمیاد که با ناکارآمدی مدیریتی که هست بشه مشکلش رو حل کرد.
آقای علوی، چقدر میشه امیدوار بود که رابطه اقتصادی ایران با جهان در راستای نشست‌ها به شکل متعارفی در بیاد و درآمدهای ارزی به نظام اقتصادی کشور راه پیدا کنند؟
برای اینکه درآمد ارزی به اقتصاد ایران به نظام اقتصادی ایران بیاد، شرط‌های گوناگونی لازم است، از جمله مسئله پیوستن ایران به نهاد FATF هست و همچنین اینکه رابطه اقتصاد ایران، حاکمیت ایران با جهان و بخصوص با منطقه متعارف بشه. در اصطلاح مشکل اول که تا الان حل نشده و به نظر نمیاد که حل بشه با توجه به اصراری که حاکمیت داره بر عدم تصویب اون لوایح FATF. افزون بر این باید گفت که تنش‌های منطقی ایران هم به نظر نمیاد که بشه تمام بشه در کوتاه مدت، بنابراین مشکلات تنش افزایی در منطقه وجود داره و این مانع این است که ایران بتونه یه رابطه متعارف با جهان رو برقرار بکنه.
آقای علوی، دست آخر این که به شما به تنگناهای ساختاری و درونی اقتصاد اشاره کردین، این تنگناها چگونه برطرف خواهند شد؟
خب این تنگناها خب بخشش مربوط است به اینکه اقتصاد ایران کدر از شفاف نیست، رانتیست و البته فاسد است و این محصول یک قانون اساسی است که به هر حال میبایست تجدید نظر بشه، درش یک ساختار حاکمیتی است که میبایست تجدید نظر در اون بشه. اما پرسشی که مطرح است، آیا این حاکمیت میتواند یک دگرگونی ساختاری رو بپذیرد؟ در اون صورت باید انتظار داشت که چیزی که الان جمهوری اسلامی خوانده بشه با تمام اون لواحقش، با تمام اون به اصطلاح اجزایش، دگرگون بشه و البته چون امری در کوتاه مدت میسر نیست مگر اینکه ساختار به طور کلی دگرگون بشه. بنابراین بخش عمده مشکلات اقتصادی ایران و تنگناهای اون به همین ساختار کدر، غیر شفاف، ناپاسخگو و فاسد مربوط است و به نظر نمیاد که این مشکلات رو بشه بدون اون دگرگونی ساختاری حل کرد و بنابراین مشکلات سر جای خودش باقی است. حالا اینکه این نشست ها به انجامی برسد یا خیر.
بسیار سپاسگزارم احمد علوی از اینکه با ما همراه بودید. روسیه خواستار تصویب فوری کنوانسیون حقوقی دریای خزر از سوی ایران شد. سهم همسایگان ساحلی دریای خزر از این دریا در سالهای اخیر مورد مناقشه بوده. اما دو سال و نیم پیش رهبران پنج کشور کنوانسیونی را امضا کردند که در همه کشورهای ساحلی بجز ایران تصویب شده. ایران در مورد دلیل این تأخیر توضیحی نداده، اما در مواردی از تلاش این کشور برای دریافت سهم بیشتر صحبت شده. مهیار تحماسبی و جزئیات بیشتر.
روسیه خواستار تصویب فوری کنوانسیون حقوقی دریای خزر از سوی جمهوری اسلامی شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز گذشته و در جریان سفر به قزاقستان نسبت به تکمیل هرچه زودتر مراحل قانونی تصویب کنوانسیون دریای خزر در ایران ابراز امیدواری کرد. کنوانسیون حقوقی دریای خزر 3 سال پیش و در جریان پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در اوکتائو قزاقستان امضا شد. حسن روحانی پیش از سفر به اوکتائو درباره این کنوانسیون گفته بود:
این اجلاس یکی از اجلاس‌های بسیار مهمه، به دلیل اینکه اصول مادری که مربوط میشه به رژیم حقوقی دریای خزر بحث و بررسی میشه.
بحث و تصمیم گیری بر سر رژیم حقوقی دریای خزر سالها بود به تعویق افتاده بود. تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایران و شوروی مطابق با قرارداد سال 1921 به استفاده برابر از دریای خزر متعهد شده و در قرارداد سال 1940 حدود کشتیرانی و ماهیگیری را هم به همین نسبت تعریف کرده بودند. اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکلگیری کشورهای همسایه ساحلی در دریای خزر، یعنی ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و روسیه، تعریف رژیم حقوقی جدید هم الزامی شد. به جز ذخایر آبزیان دریایی و نیاز به توجه به مسائل زیست محیطی، کشف منابع نفتی و گازی جدید در این دریا و نحوه استفاده همسایگان از آنها هم تعریف نشده بود. اما برای ایران و روسیه مسائل امنیتی و جلوگیری از حضور دولت‌های غیر ساحلی در این حوزه بسیار مهم بود.
اصول مهمی همچون تصریح بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه، انحصار هر گونه دریانوردی صرفاً با پرچم پنج کشور ساحلی، ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشور ساحلی قید شده است.
با این حال و پس از امضای کنوانسیون توسط سران در پایان اجلاس و با آنکه پارلمان و دولت‌های همه همسایگان ایران در دریای خزر آن را تصویب کردند، این کنوانسیون در ایران با مخالفت‌های بسیار مواجه شد و مجلس ایران تا کنون این سند را تصویب نکرده است. همزمان منتقدان مقام‌های مذاکره کننده در مورد آینده حقوقی دریای خزر را متهم کردند که سهم 50% ایران در این دریا را نادیده گرفته و به سهمی حدوداً 11-13% رضایت دادند.
اگر شما بخواهید بگید ایران 50% خزر رو داره که بعضیا این ادعا رو میکنن، خب نقشه رو نگاه بکنید ببینید چجوری ایران میتونه 50% خزر رو داشته باشه،
در حالی که همسایگان ایران با فرمول خط منصف سهم ایران را 13% میدانند. با گذشت نزدیک به 3 سال رژیم حقوقی دریای خزر هنوز به تصویب مجلس ایران نرسیده و بین ایران و همسایگان شمالیش یعنی ترکمنستان و آذربایجان توافقی شکل نگرفته است. موضوعی که با توجه به سرنوشت نبرد قره‌باغ و نزدیکی آذربایجان و ترکیه قابل توجه به نظر می رسد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همزمان با افزایش شدید آمار مبتلایان و قربانیان کووید 19 در ایران، سخنگوی ستاد ملی کرونا میگوید شیب شیوع ویروس کرونا در 23 استان خیلی تند یا تند است. همزمان رئیس جمهوری ایران بدون اشاره به عدم سختگیری دولت در اجرای محدودیت‌ها و به خصوص ضعف شدید در زمینه واکسیناسیون، ورود ویروس جهش یافته از عراق و کاهش پایبندی شهروندان به پروتکل‌های بهداشتی را عامل خیز مجدد بیماری در این کشور دانست. در همین حال سازمان بهداشت جهانی از آنچه شکاف هولناک در زمینه توزیع واکسن خوانده انتقاد کرده. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهران کریمی.
توصیه کردم مسافرت نرین ولی باز اومدید.
خیلی اشتباهه. من خانم من داره میگیره، بچه کوچیکم گرفته.
پس لرزه های نوروز در ایران هر روز بیشتر حس می شود. همه مراکز و استان های ایران قرمز شدند و ظرفیت بیشتر بیمارستان های این کشور به دلیل تعداد بالای مراجعین مبتلا به کرونا تکمیل. کودکان که در ابتدای همگیری ناقلان خاموش به حساب می آمدند، حالا خود هم قربانی می شوند. برخی افزایش تعداد کودکان مبتلا به کرونا را در برخی شهرها نشانه شیوع ویروس‌های جهش‌یافته کرونا در ایران می‌دانند. شاید به خاطر این گونه‌های جدید ویروس کرونا است که سرعت گسترش بیماری بالا رفته.
فقط ویروس جهش‌یافته انگلیسی نیست که در کشور پخش شده. ویروس‌های برزیلی و ویروس‌های جهش‌یافته دیگر هم در کشور منتشر شدند. همه این مسائل باعث شد که ویروس جدی‌تر و با شدت بیماری‌زایی بیشتری در کشور جولان بدهد و پیشروی کند.
برخی شهروندان ایرانی سوء مدیریت مسئولین حکومت را عامل خیز کرونا می‌دانند و دولت هم ساده انگاری شهروندان را.
برمیگرده به مدیریت دیگه. مردم وقتی میبینن از خودشون عمل هست، از مسئول بالادستی عمل نیست، پیش خودشون میبینن که نمیتونن که زندگیشون رو ثابت بذارن تا اونا تصمیم درست بگیرن.
راه‌ها رو باز گذاشتن برای عید. کاملا اشتباه بود این کار.
دولت اگر خودش میخواست هیچ کی نمیرفت.
جنگ‌های سیاسی و جناحی هم بالا گرفته. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم دیروز در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه وضعیت بحرانی شیوع کرونا در ایران را سونامی نوروز نامید و خواستار برخورد با رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به عنوان مقصر اصلی شد. اما چند روز پیش معاون وزارت بهداشت ایرج حریرچی برخی اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا را عامل جلوگیری نکردن از سفرهای نوروزی دانست.
ببینید، ما تاکیدمون به عنوان وزارت بهداشت این بود که از فرصت طلایی عید استفاده کنیم و بیاییم موضوع کرونا مثل سال گذشته. چون ببینید، ما سال گذشته هم خیلی کار عجیب غریبی تو عید انجام که نشد، که تمام ادارات تعطیل بود، تمام مدارس تعطیل بود، دانشگاه کسب و کارا تعطیل بود.
حتی خیلی سریع میتونیم بگین امبر امسال ما 1400 کی بود یا چه کسانی بودن مخالفت کردن با اینکه ما بخوایم مثلا یه تعطیلی؟
نه خانم، من نمیتونم بگم.
از صحبت‌های دیروز حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا به نظر می‌رسد وزارت بهداشت و این ستاد بر سر محدودیت‌های قرنطینه‌ای همصدا نیستند.
ما یک تصمیم واحد می‌گیریم، همان مسئولیم، همان باید از اون تصمیم حمایت بکنیم. حالا یک کسی بیاد دو مرتبه بگه آقا اونجاش اینجوری، اینجاش اونجوری، اینجاش اینجوری، جز این که بهانه میدیم به دست ضد انقلاب و ضد ایران هیچ کار دیگه نمی کنیم و همچنین کادر درمان رو هم خسته می کنیم.
واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود. دولت علت محقق نشدن وعده هایش در سال گذشته در انجام واکسیناسیون را بدقولی کشورهای تولید کننده واکسن کرونا و تحریم های آمریکا می داند. این در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی واردات واکسن انگلیسی و آمریکایی را ممنوع اعلام کرد. کارشناسان معتقدند باید 70% جمعیت ایران واکسینه شوند تا پوشش محافظتی در برابر کرونا ایجاد شود. این یعنی نزدیک به 50 تا 56 میلیون نفر. با این حساب تاکنون برای کمتر از 1% جمعیت ایران واکسن تامین شده است. اما بر اساس آمار منتشر شده وبسایت سازمان Our World Data، در ایران تاکنون فقط حدود 124 هزار دوز واکسن تزریق شده که این تعداد تنها می تواند 1% پوشش محافظتی در برابر کرونا در ایران ایجاد کند. بر اساس این آمار جایگاه ایران در انجام واکسیناسیون در خاورمیانه بسیار پایین است. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما مسائل مرتبط با شیوع ویروس کرونا و وضعیت بحرانی بسیاری از شهرهای ایران، برای گفتگو همراه هستیم با دکتر کامیار علایی از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در ایران خواستار رسیدگی قضایی به عملکرد حسن روحانی در قبال مدیریت بحران کرونا در کشور شده. آقای روحانی پیشتر گفته بود که مدیریت ایران در زمینه کرونا به حدی قابل قبول بوده که قابل تدریس در دانشگاه هاست. چرا دولت توانایی پایین نگه داشتن موارد ابتلا رو نداره؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. بعضی مواقع تدریس در دانشگاه ها درس هایی که از خطاهای گذشته میشه یاد گرفت، میشه در واقع به عنوان کاری که میشه در ایران انجام داد و ندادن و متاسفانه عمدن ندادن، با وجود اینکه ایران زیر ساخت های بهداشتی خیلی خوبی داشت، به نظر من میشه در دانشگاه های دیگه تدریس کرد که یاد بگیرن که این اشتباهات رو دوباره نکنن. به نظر من بحث رئیس کمیسیون پزشکی یک بحث سیاسی هست، چون برگردیم به حرفای خود ایشان، یک سال قبل در همین مواقع کاملا مخالف خیلی از سیاست ها بود، در صورتی که رسالت مجلس اینه که صدای مردم باشه و اونجا میتونن خیلی از کارها رو به وزارت بهداشت در واقع ارائه بدن یا حتی بازخواست کنن. در یک سال گذشته چند بار اینها اومدن استیضاح کردن وزیر بهداشت رو، هیچ وقت. اینها به نظر ملاحظه کاری های سیاسی هست، نزدیک انتخابات هست و هر که میخواد مسئولیت خودش رو بر عهده گروه دیگه بذاره.
آقای دکتر علایی، حالا آقای روحانی در اظهار نظری تازه عامل اصلی وضعیت فعلی و ورود ویروس جهش یافته از کشور عراق و از طریق مرزهای خوزستان و ایلام اعلام کرده. آیا صرفاً این بحرانی شدن اوضاع به انتشار ویروس جهش یافته مرتبط است؟
ما میدونیم که قبل از در واقع ویروس جهش یافته عراق، ویروس جهش یافته انگلستان بود و این بحث در واقع بیش از یک ماه دو ماه پیش بود. قطعا ویروس وقتی جهش پیدا میکنه میتونه در شدتش تاثیرگذار باشه، ولی ما دقیقا میبینیم به خاطر بی سیاستی دولت، مخصوصا در دو سه هفته گذشته، مخصوصا در دو هفته‌ای که میتونست بهترین دو هفته برای ایران باشه، چون مردم تعطیل بودن میتونستن در خونه ها باشن، کاملا در این زمینه بیخیال شدن و همین مسئله باعث شد که شدید بشه. بهترین نمونهش خود گفته وزیر بهداشت که گفت که ما هر چی گفتیم کسی گوش نداد، یعنی نشون میده که این بی‌مسئولیتی خودشون بوده و نباید تنها مسئله رو به گردن ویروس جهش یافته عراقی بذارن. تازه اگه ویروس هم جهش یافته باشه، مثل ویروس کرونا در سال گذشته، این سیاست‌های درست هست که باعث میشه که شدت کاهش پیدا کنه و کاملاً به نظر من مسئولیتش در امسال بر عهده خود دولت و نهادهای حکومتی هست.
و دست آخر این که سازمان جهانی بهداشت از اون شکل شکاف هولناک در توزیع واکسن کرونا در کشورهای مختلف خونده انتقاد کرده. چه چالش هایی در این زمینه وجود داره؟
به نظر من کرونا فرصت خیلی خوبی بود که راستی آزمایی کنه تمام کنوانسیون های بین المللی و تمام شعارهایی که در زمینه برابری یا انصاف گفته میشد. ما دیدیم که چقدر بین کشورهای توسعه یافته که خودشون سردمداران حقوق بشر و سلامتی هستن، رقابت‌های نادرستی ایجاد شد و ملاحظه کاری‌های سیاسی و عدم همکاری باعث شد که خیلی از کشورهایی که در بیشترین معرض خطر هستن کمترین دسترسی رو داشته باشن. ما می‌دیدیم خیلی از کشورها هستن حتی یک دونه دوز واکسن رو هم دریافت نکردن و تا این مسئله تغییر پیدا نکنه، تا هماهنگی و همکاری بین کشورها صورت نگیره، تا شرکت‌های غیر دولتی از منافعشون یک کمی چشم‌پوشی نکنن و بیان مسئله رو اولویت بهش بدن، این مسئله در واقع دامنگیر خواهد شد. و ما می‌دونیم حتی کشورهای توسعه یافته پوشش واکسیناسیون کامل هم داشته باشن، اگر کشورهایی باشن که واکسینه نشن و ویروس جهش یافته ایجاد بشه که مقاوم به واکسن‌های موجود باشه، تمام تلاش‌ها به نظر من به هدر خواهد رفت.
چه چشم‌اندازی وجود داره با توجه به وضعیت فعلی که یک حداقل میزان دوز واکسنی در بسیاری از کشورها تزریق بشه؟
به نظر من در یکی دو ماه آینده چشم‌انداز خوبی نخواهد بود، ممکن است در 6 ماه آینده چشم‌انداز خوبی باشه، اما نگرانی من برای ویروس‌های جهش‌یافته هست. همین دیروز اعلام شد در کالیفرنیا که دو مورد ویروس جهش یافته برزیلی و آفریقای جنوبی برای اولین بار در کالیفرنیا که از لحاظ پوشش واکسیناسیون خیلی داره موفق پیش میره صورت گرفته و اگر تاخیر صورت بگیره و میگم تاخیر نه برای یک ایالت یا یک کشور در خیلی سراسر دنیا تاخیر صورت بگیره باعث میشه که چشمانداز بلند مدت خوبی نخواهیم داشت.
بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
درود بر شما.
قتل فجیع دو محیط‌بان در منطقه فیل‌خواسته در استان زنجان بار دیگر توجه بخش‌هایی از جامعه را به موضوع فعالیت شکارچیان غیرمجاز و عدم قوانین حمایتی از محیط‌بانان جلب کرده. در سال‌های اخیر بیش از 100 محیط‌بان در درگیری با شکارچیان غیرمجاز جان خود را از دست دادند. حالا گروهی از محیط‌بانان با صدور بیانیه خواستار تغییر قوانین و اقدامات حمایتی از سوی مسئولان شدند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
تفنگ شکارچیان غیرمجاز حالا جان محیطبانان ایران را نشانه می رود. به صورت این محیطبانان نگاه کنید. هفته‌ای که گذشت آنها در منطقه حفاظت شده در زنجان با شلیک مستقیم شکارچیان آن هم با سلاح جنگی کشته شدند. اولی نبودند، آخرین قربانی هم نخواهند بود. حالا پس از مرگ سهراب باز هم نوشداروی تغییر قوانین و مجازات شکارچیان مطرح شده. گروهی از محیطبانان ایرانی در بیانیه خواهان حمایت سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه برای تغییر در قوانین شدند. قوانینی که دست شکارچیان را برای شکار باز می‌گذارد، چه حیات وحش چه محافظان حیات وحش.
من تصور میکنم قدری اغراق میشه در نقش بازدارنده های قانونی در ممانعت از یک چنین وضعیتی، یعنی اینکه جنگ مدام بین شکارچی ها و محیطبان ها که متاسفانه منجر به فوت تا حالا بیش از 140 تا محیطبان شده. مسئله اصلی تجهیزات است، یعنی این قوانینی که مد نظر هست یکی بود که مثلا اجازه استفاده از سلاح داشته باشن محیطبان ها هم، یا اینکه مثلا در صورتی که به سلاح کشته میشن توی صحنه شهید حساب بشن، خانواده هاشون مثلا بتونن برحال یک امتیازاتی بهشون تعلق بگیره. موارد این شکلی خیلی بعیده که بازدارنده در یک چنین ماجرایی باشه. یعنی ما با یک جامعه محلی طرفیم، 2 میلیون اسلحه در اختیارشونه، این عرصه رو مال خودشون میدونن سنتاً، یعنی تو ذهنشون تصور میکنن این حتوش به اونها تعلق داره. من فکر میکنم اصل ماجرا یکی تجهیزات ناکافی محیطبان هاست و روش غلط مراقبت و پایش، و یکی هم فقر عمومی که متاسفانه گسترش بده کرده تشدید شده و نتیجهش وضعیت حاضر است.
محیطبانان هشدار دادند که اگر قوانین تغییر نکند و از آنها حمایت نشود، جان طبیعت و محافظانش بیش از پیش به خطر خواهد افتاد.
محیطبان ها در ایران هر 12,000 هکتار ما یک محیطبان داریم، یعنی 1/12 استاندارد جانی. حتی نسبت به چارت خود سازمان حفاظت محیط زیست باید حداقل 7,000 محیطبان داشته باشیم، اما فقط 3,400 محیطبان داریم.
محیطبانان کم می شوند، شکارچیان زیاد.
شیوخ عرب با چه مجوزی وارد کشور ما میشن و میرن توی کرمان گرون قیمت ترین و نادرترین پرنده های ما رو شکار میکنن؟ از کجا میان تو؟ چه جوری میان تو؟ با شرکت های خاصی مذاکره دارن؟ نمیدونم، فقط میدونم که ما تعقیبشون میکنیم، دستگیرشون میکنیم.
شاید همین پیگیری ها و دستگیری ها بود که سبب شد 2 سال پیش عیسی کلانتری رئیس وقف سازمان محیط زیست ایران همین دفتر بازرسی را هم منحل کند. محیطبانان خودشان شکار شکارچی می شوند و شکارچیان غیرمجاز آزادانه شکارشان را به تصویر می کشند و دیگر شکارچیان را به ضیافت خون دعوت می کنند.
همراه چند از دوستا باز اومدیم یک دور بی قصد و غرض بزنیم، ولی نمیدونم برای چی قرضدار می شه. بازم جات خالی همون سالا دوست داریم خلاص افتخار بده سمت ما در خدمت باشیم.
رویا ملکی، رادیو فردا.
اما موضوع کشته شدن محیطبان‌ها و عدم حمایت کافی از آنها در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشته که بیتا بختیاری نگاهی کرده به برخی از آنها.
کشته کشتن دو محیطبان زنجانی از سوی شکارچیان غیر مجاز از داغ‌ترین موضوعات در شبکه‌های مجازی فارسی زبان و هشتگ‌های مختلفی مثل سرباز طبیعت و محیطبان تنها نیست در شبکه‌های مجازی داغ شده. بعد از انتشار تصویر فرزند یکی از محیطبانان میکائیل هاشمی که در مراسم تدفین پدرش شرکت کرده بود، فرزند خردسال آقای هاشمی، شبکه‌های مجازی فارسی زبان بسیار احساساتی شده و فضا علیه شکارچیان غیر مجازی که حتی به محیطبانان هم بیرحمانه شلیک میکنند بسیار تند شده. کاربری به نام آون نوشته: محیطبانان واقعا مظلومند، سه تا راه بیشتر ندارن، یا باید چشمشون رو ببندن و اجازه بدن که شکارچیان غیر مجاز هر کاری میخوان انجام بدن، یا باید به هر حال مقابل اونها بیستن و از سوی اونها مورد آزار و اذیت قرار بگیرن، حتی کشته بشن، یا اگر بخوان از خودشون دفاع بکنن، از طبیعت دفاع بکنن و به شکارچیان غیر مجاز آسیبی وارد بکنن، ممکنه اعدام بشن. کاربر دیگری هم بعد از انتشار عکس فرزند خردسال آقای میکائیل هاشمی به طور کلی خواستار ممنوعیت شکار شده در ایران و نوشته: با توجه به اینکه این شغل بسیار پرخطر هست، خانواده های اینها به هر حال بعد از دست دادن محیطبانان چه وضعیت و سرانجام مالی پیدا میکنند، یا امنیت مالی دارند یا خیر. کاوه مدنی، معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست ایران، هم در شبکه توییتر این سوال رو مطرح کرده که چه مجازات بازدارنده و منصفانه پیشنهاد میشه برای کسانی که به این عمل بیرحمانه دست دادن. یک جلسه رو هم در شبکه اجتماعی کلاب هاوس ایشون راه انداخته که اونجا هم موضوع خیلی داغ بوده. البته واقعیت اینه که افرادی که پاسخ آقای مدنی رو دادن، همطور که گفتم، به خاطر اینکه فضا بسیار تند علیه شکارچیان غیر مجاز، خواستار اشد مجازات اونها شدن. اما کاربری به نام لوسیفر نوشته: اعدام بر اساس عقل به هر حال مردوده و قوانین باید تغییر بکنه به نفع محیطبانان، که اونها بتونن دفاع مشروع بکنن از خودشون و طبیعت، و با توجه به اینکه از پادر آوردن مأمور دولت حین انجام وظیفه هم جنبه عمومی داره و هم جنبه خصوصی، مجازات هایی مثل حبس، جزای نقدی، اقدامات تأمینی و محرومیت از حقوق اجتماعی رو این کاربر پیشنهاد کرده. زهرا کشوری، خبرنگار محیط زیست، هم بیانیه شماری از محیطبانان رو منتشر کرده که اونها هشدار دادن اگر قوانین به نفع محیطبانان اصلاح نشه، بودجه اختصاصی برای یگان حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته نشه و محیطبانها به تعداد کافی استخدام نشن، قانون به کارگیری سلاح اصلاح نشه و از تجهیزات مدرن استفاده نشه در به هر حال محدوده های طبیعی برای حفاظت از طبیعت، به زودی احتمالاً درگیری های بیشتری رخ خواهد داد و محیطبانان بیشتری کشته خواهند شد.
با شیوع ویروس کرونا و از رونق افتادن صنعت گردشگری، بعضی از کشورها مانند لبنان در تلاشند با استفاده از فناوری واقعیت مجازی علاقمندان به مکانهای تاریخی را به سفرهای مجازی ببرند. شرکت آمریکایی فلای اوور زون در پروژه مشترک با وزارت آثار باستانی لبنان و انستیتوی باستانشناسی آلمان معابد باستانی لبنان را احیا کرده و امکان بازدید از آثار ارزشمند را فراهم کرده. سری بزنیم به این اماکن تاریخی، البته با کمک فناوری.
اینجا معبد باخوس در شهر بعلبک لبنان است. یکی از قدیمی ترین معابد باقی مانده از دوران روم باستان و از مراکز پربازدید در لبنان. این تصاویر بخشی از سفر مجازی به این مکان تاریخی است که تنها با یک کلیک و با برنامه واقعیت مجازی امکان پذیر شده است. شیوع ویروس کرونا و لغو سفرهای گردشگری، بعلبک را هم مثل بسیاری از مراکز تاریخی جهان با نبود گردشگر روبرو کرده. اما حالا وزارت آثار باستانی لبنان در پروژه‌ای به نام احیای بعلبک در تلاش است علاقمندان را به یک سفر دیجیتالی ببرد. این پروژه با همکاری انستیتو توی باستانشناسی آلمان و شرکت فلای اوور زون انجام شده است.
معبدهای این شهر خیلی مهم و جذابند. یکی از معبدهای این مجموعه طولش بیش از 300 متره و 6 تا از بزرگترین ستونهایی رو داره که تا به حال ساخته شدن. این معبد و ستونهاش از بزرگترین مکانهای تاریخی هستند که ظاهرشون در طول تاریخ حفظ شده.
ساخت این معبد که از میراث جهانی یونسکو است بیش از 2 قرن طول کشیده. بعضی از ساختمان‌های این مجموعه هرگز به پایان نرسیدند. سازندگان برنامه واقعیت مجازی احیای بعلبک از گرافیک‌های چند بعدی و همچنین عکس‌های پانوراما برای نمایش آن استفاده کردند. آنها برای دقیق تر بودن این تصاویر نقشه‌های باستانی مؤسسه باستانشناسی آلمان را که طی 20 سال جمع‌آوری شده هم به کار بردند.
با برنامه واقعیت مجازی، گردشگری مجازی هم برای مردم معنا پیدا می‌کند. و طبعاً میخوان که ازش استفاده کنن. گردشگری مجازی یه جورایی مثل کار کردن از راه دوره. قبلا هم این امکانات وجود داشتن و مجانی هم بودن، ولی چون نیاز نداشتیم ازشون استفاده نمی کردیم. اما حالا کووید 19 مجبورمون کرده که ازشون استفاده کنیم.
همه گیری کووید 19 بحران اقتصادی لبنان را تشدید کرده و به دنبال آن صنعت گردشگری این کشور هم به شدت آسیب دیده. اما حالا امید می‌رود با پروژه های سفرهای مجازی این صنعت جانی دوباره بگیرد.
نتایج اخیر آزمایش های انجام شده در زمینه فیزیک بنیادی نظریه مهمی از فیزیک را زیر سوال میبرد. نظریه مدل استاندارد که سالها پیش ارائه شده بود ساز و کار جهان پیرامون و ذرات بنیادی را توضیح میداد. اما حالا گروهی از محققان در پی آزمایش های انجام شده در ایالات متحده و اروپا رفتار غیر معمول یکی از ذرات زیر اتمی را مشاهده کردند که از نظریه مدل استاندارد پیروی نمی کند. این گروه از محققان معتقدند کشف و اثبات دلیل این رفتار جدید نیازمند سالها آزمایش است. گزارشی ببینیم در این مورد.
دو کشف جدید در ایالات متحده و اروپا جهان فیزیک بنیادی را شوکه کرده است. سالها پیش گروه بزرگی از دانشمندان نظریه مدل استاندارد را ارائه کرده بودند. این نظریه بهترین تئوری موجود برای توضیح سازوکار جهان پیرامون ما و ذرات بنیادی به حساب می آمد. اما حالا نتایج سالها بررسی محققان رفتار غیر معمول یک ذره زیر اتمی به نام میوان را نشان می دهد که از الگوی مدل استاندارد پیروی نمی کند. آزمایشگاه فرمی یا فرمی لب اعلام کرده است نتایج آزمایش ها نشان می دهد میدان مغناطیسی میوان با آنچه در مدل استاندارد ارائه شده متفاوت است. به گفته محققان ممکن است این رفتار غیر معمول میوان به دلیل وجود یک ذره ناشناخته دیگر باشد. آزمایش‌های انجام شده در برخورد دهنده‌های هادرونی بزرگ هم نتایجی مشابه به دنبال داشته است. برخورد دهنده هادرونی بزرگ یا LHC یک شتاب دهنده ذره‌ای و برخورد دهنده مستقر در سازمان تحقیقاتی سرن در نزدیکی ژنو سوئیس است.
ما در تلاشیم کوچکترین ساختارهای طبیعت رو بشناسیم، ذرات ریزی که کل جهان اطراف ما رو می‌سازند. بنابراین اگر چیز جدیدی بتونیم پیدا کنیم این نتیجه خیلی مهمه، چون یک ساختار کوچک جدید رو کشف کردیم و اگه این طور باشه یعنی میتونیم شاهد رفتار تازه‌ای از فیزیک باشیم.
برخورد دهنده هادرونی بزرگ ذرات کوارک بی که معمولاً در طبیعت یافت نمی‌شوند را تولید می‌کند. ذرات زیر اتمی در فرایندی موسوم به واپاشی تبدیل به چندین ذره دیگر با جرم کمتر می‌شوند. بر اساس مدل استاندارد کوارک‌های بی باید به شمار مساوی الکترون و میوان تبدیل شوند. اما آزمایشات اخیر نتیجه متفاوتی را نشان می‌دهند.
نظریه پایه پیش بینی میکنه که ما باید به تعداد مساوی از الکترون و میوان برسیم. نکته قابل توجه اینه که بر اساس نتیجه این آزمایشات انگار تعداد الکترون ها بیشتر از میوان هاست.
موسیقی
محققان معتقدند اگر این نتایج در آزمایش‌های بعدی نیز تایید شود، می‌تواند یکی از بزرگترین اکتشافات علم فیزیک در دوران اخیر باشد. با این حال، نتایج به دست آمده هنوز قطعی نیستند و به گفته آنها برای اثبات این نتایج باید آزمایش‌های بیشتر و با امکانات پیشرفته‌تری انجام شود.
فدراسیون فوتبال ایران پس از رد اعتراضش از سوی کنفدراسیون آسیا در خصوص میزبانی بحرین در مسابقات مقدماتی جام جهانی پرونده را به دیوان حکمیت ورزش برد. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، چقدر فدراسیون فوتبال ایران امیدواره که رأی صادره تغییر کنه؟
درود مهدی جان. از قضا همین موضوع رو رادیو ایران مطرح کرد با آقای رفیع، مشاور امور بین الملل و حقوقی آقای عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال، و آصفی، سخنگوی سابق وزارت خارجه، که میگفت من کاری که از دستم برمی اومد ملاقاتی رو با ظریف وزیر خارجه و رئیس فدراسیون هماهنگ کردم تا به گفته او از تمام ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده بشه. او هم با وزرای خارجه کشورهای همگروه ایران صحبت کرد، که البته میدونیم این موضوع اصلا برای فیفا و AFC اهمیتی نداره و تاثیرگذار نیست. همه چی از دریچه خود قوانین فوتبال باید پیگیری بشه، که ایران هم شکایت کرده به دیوان حکمیت. اما اونچه که جالب بود در این گفتگو، آقای آصفی مدام به جای شیخ سلمان که رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیاس میگفت بن سلمان، که خب ولیعهد عربستان ارتباطی به این پرونده نداره. نشون میده چقدر این درگیری سیاست و ورزش در فوتبال تا چه اندازه است. از طرفی مجری برنامه با آقای رفیعی میگفت شما قبل از عید، که هنوز مشاور عزیزی خادم نشده بودید، میگفتید حق ایران میزبانی نیست، چطور الان روی کردتون عوض شده؟ و او هم تاکید میکرد که مگه این همه ایران از آمریکا شکایت کرده به مجامع بین المللی، کدوم حقوقدان بوده که تضمین بده ایران برنده میشه؟ خب این وضعیت کلی پرونده است و بلبشویی که در فدراسیونی که برای انتخاب سرپرست تیم ملی یا در قبال استعفای سخنگوی خودش هم دچار بحران و حاشیه میشه. طبیعتاً پیش بردن این پرونده بزرگ بسیار سخته برای این فدراسیون. اون چه که مسلمه حق تیم ملی فوتبال ایران میزبانیه، اما در عمل چه اتفاقی بیفته بستگی داره به توان دیپلماتیک فوتبال ایران در دیوان حکمیت.
مهدی، اگه موافقی بریم سراغ کشتی. دو مدال طلا حاصل کار فرنگی کاران ایرانی در مسابقات گزینشی المپیک بود. این دو قهرمان ایرانی برای رقابت اصلی یعنی المپیک توکیو از چه وضعیتی برخوردارن؟
این دو نفر فوق‌العاده بودن، یعنی رضا گرایی که بدون از دست دادن امتیاز پیش از پایان وقت قانونی همه رقباشو از پیش رو برداشت، بسیار تکنیکیه، واقعا المپیکی ظاهر شد. محمد هادی ساروی هم نمایش خوبی داشت با باراندازه خیلی زیبایی که به اجرا میگذاره، برای المپیک امیدها رو بارور کرد. از قضا امروز هم رقابت‌های کشتی آزاد شروع میشه که درباره‌اش صحبت خواهم کرد. اما در کشتی فرنگی فکر میکنم که برادران گرایی که یکشون در جهانی سهمیه گرفت و یکی اینجا در گزینشی آسیایی در قزاقستان، همچنین نجاتی که مدال جهانی داره، خود همین ساروی بسیار خوب ظاهر شدن و میتونن در المپیک هم نمایش خوبی داشته باشن.
مهدی، اشاره کردی که مسابقات کشتی آزاد هم امروز آغاز میشه. آیا ایران میتونه که در همین مرحله سهمیه های خودش رو تکمیل کنه؟
خیلی نکته مهمیه که هر تیمی زودتر سهمیه بگیره وقت بیشتری داره برای تدارکات المپیکی. و از طرفی کشتی در ایران با رشته هایی مثل قایقرانی، ژیمناستیک، دو و میدانی و غیره، که همین که سهمیه المپیک بگیرن واقعا کار بزرگی بچه ها صورت دادن، اما در کشتی سهمیه ملاک نیست، مدال المپیکه که مهمه و همه دوست دارن کشتی در المپیک بدرخشه.
بله.
امیدواریم که امروز این سه نفر، محمد حسین محمدیان، امیر محمد یزدانی و یونس امامی، بتونن کار رو یکسره کنن، که من پیش بینی میکنم همین اتفاق هم بیفته، هر سه تا سهمیه بگیرن.
بله، ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
گوش بده ساخته آنا روشا دوسوزا از پرتغال داستان جدایی اجباری یک مادر از فرزندانش را روایت می‌کند. فیلمی که در جشنواره‌های مختلف نظیر ونیز و ونکوور نمایش داشته. گفتگوی اختصاصی محمد عبدی را ببینیم با سازنده این فیلم.
What about now? گوش بده ساخته آناروشا دوسوزا، فیلمساز پرتغالی که در جشنواره‌های مختلف نظیر ونیز، ونکوور و الجونه در مصر نمایش داشته، داستان خانواده پرتغالی را در لندن بازگو می کند که اداره دولتی خدمات اجتماعی سه بچه آنها را که یکیشان ناشنوا هم هست به دلیل عدم رسیدگی و سهل‌انگاری والدین از پدر مادرشان جدا می کنند و حالا این زوج برای بازپسگیری آنها باید بجنگند.
I think on this film the secret was that was to not explore visually poverty.
فکر می‌کنم راز این فیلم اینه که درش فقر رو به شکل بصری کنگاش نکنیم و باید مطمئن می‌شدیم که این اتفاق نمی‌افته که درد و غم رو مستقیم ببینیم.
There's some visual poetry happening.
اما در این حال یک نگاه بصری شاعرانه هم در جریان، وگرنه تماشای این فیلم غیر ممکن میشد. اما با این حال لحظاتی هم هست که نمیشه از اونها گریخت. یک رشته مرزهایی هست که باید بدونی نباید اونها رو رد کنی، وگرنه جواب نخواهد داد. در این حال ما شخصیت دختر ناشنوا رو داریم که در واقع هسته مرکزی فیلمه و در واقع بازتاب نگاه من به دنیاست که البته با دنیای کودکی مادر من هم در ارتباط و ارتباطهای شخصی زیادی در اینجا هست، به شکلی ترکیبی از مادرم و من. اسم شخصیت فیلم رو هم گذاشتم لوسیا چون اسم مادرم لوسیا است.
Mother and me along the childhood, and I must say that she's called Lucia because of my mother. My mother is Lucia.
فیلم داستان غریبی را روایت می کند که گاه از مرز باورپذیر بودن فراتر می رود. با این حال فیلمساز سعی دارد با خلق فضایی سرد و واقعی تماشاگر را درگیر این موقعیت تلخ کند.
English only. Sorry, you can't do this.
To work with children, it's always a challenge and it's always surprising.
کار با بچه‌ها یه چالشه که غیر قابل پیش‌بینی هم هست. تو همه کار رو نمیتونی کنترل کنی. یه بخشی هست که نمیتونی کارگردانی کنی و بخشی هست که به طور کامل همینطور اتفاق میفتن. همین دلیل اینه که چرا یه بچه رو برای بازی در فیلم انتخاب میکنی و اون یکی رو نه. میزی که بازیگر ناشنوای ماست و نقش بچه ناشنوا رو بازی میکنه یه زیبایی خاصی داره. فقط درباره زیبایی ظاهری حرف نمیزنم. البته که اون دختر زیباییه. اما منظورم چیز دیگه ایه. یک چیز شگفت‌انگیز داره. اینکه جهان رو چطور میبینه واقعا درخشانه. برای من مهم بود که بتونم مستقیم باش ارتباط برقرار کنم و نه همیشه از طریق یک مترجم. و زیباترین لحظه وقتی اتفاق میافتاد که تو مترجم رو فراموش میکنی و این رابطه وسط رو کنار میذاری و میگی که بگذارید خودم سعی کنم که ارتباط رو برقرار کنم.
Let me try to communicate.
قلیه دو فیده بای کنسید.
محمد عبدی، لندن.
بسیار سپاسگزارم که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهرباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.